ما بازم یه روز خوبو میسازم، برای فکر ما بازم یه روز خوبو میسازم.
خیلی ممنونیم که با برنامه نقطه سر جب چی؟ شب جنبی شدیم همراه هستید و به 3094 پیامک میدیم. 2265-2465 هم در اختیارتونه، 2265-2466 هم حتی در اختیارتونه. ما دو نفر رو آوردیم که هر دو تا خط همزمان در اختیار شما باشه که به سوالهای ما جواب بدید. سوال ما از شما اینه این لحظه، 3 ماه تعطیلی تابستون پارسال چه کارهایی رو انجام دادین که امسال اصرار دارین حتما باز هم برین انجامشون بدین؟ بله، ناز بهار خانم گفتم منم همین الان اومدم نقطه سر شبیا، خیلی خوش اومدین. بریم ببینیم چه خبره دیگه، بریم ببینیم دیگه دوستای عزیزمون پیامکشون هم داره دونه دونه میرسه دیگه. مرزی خانم سینکی خیلی ممنونیم، گفتن که شما در روزهای سخت برنامه‌تون به ما روحیه میده، خیلی متشکرم از شما، لطف داریم به برنامه نقطه سر شب. گفتن که بامی فروشی چی میشه به ژنوی، حالا اینا رو باید خانم یزدانی بیاد. میگن رفتن به مسافرت یکی از اون کارهایی که اصلا نباید پشت گوش بیفته. اگه پارسال حالا به هر دلیلی به جایی که دوست داشتید سفر نکردین، بابا امسال حتما این کار انجام بدین. باور کنیم، باور کنیم، مثل برق و باد چند سال دیگه هم همینجوری میاد میگذره و این تابستونه که وقت خوشگذروندنه، وقت سفره دیگه. این 60 و چند روز باقی مونده شو حداقل دریابین اگه تا الان در نیابیدید. 3094 کجا رفتیم پارسال تابستون؟ چه کاری انجام دادی که امسال هم اصرار دارین حتما برین اونجا و دقیقا همون اتفاق پارسال رقم بزنین، یا پارسال دوست داشتین برین الان نرفتین، هنوز نرفتین، بریم دیگه.
سلام، من علی علیپور هستم، دانشجو. کاری که 3 ماه تابستون گذشته نتونستم بکنم و این 3 ماه میخوام انجام بدم اینه که آیلتس بگیرم و بورسیه بشم برم خارج از کشور، بعد از ادامه تحصیل تو اونجا برگردم به کشورم خدمت کنم. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
خواستم بگم یکی از جاهای خوبه برای تفریح میشه گفت به بوستان جنگلی یاس فاطمی یا بوستان سرخ‌دار یا مثلا جنگل‌های لویسان کیان، یه آب و هوای تمیز و خنک.
خودم رو بگم، خود من همه تابستون‌های دوره نوجوانیم دوست داشتم برم کلاس راگبی ثبت نام کنم، از اینا که میذارن هم دیگر پرتاب میکنن، خیلی باحاله. ولی خب متاسفانه اصلا همچین کلاسی وجود نداشت، هیچ وقت این کارو نکردم. بعضی از آرزوها هم اصلا دست یافتنی نیستن، ولی خب الان شاید مثلا برم ثبت نام کنم دیگه تو این سن میشه فکر کنم. بله، آقای پاکستانیان هم اعلام آمادگی کردن، آقای کتاییان هم اعلام آمادگی کردن، به به یاسر هم اعلام آمادگی، به به آقا فضیلت. ما داریم تیم راگبی نقطه سر شب رو تشکیل میدیم. من همینجوری تجسم میکنم که این کلاه گذاشته سرش میسام کتا استاد و داره دیگران رو پرتاب میکنه، یاسر از رو همه داره رد میشه که توپو به مقصد برسونه، آقا فضیلت یه گوشه نشسته ترسش جلو نمیاد و آقا پاکستانیان اصلا کلا بازی رو ول کرده و محصولاتش رو داره دور زمین تبلیغ میکنه، برای جذابه. بله دوستان میگن که راگبی کلاه نداره، به حال ما کلاه سرمون رفت، این کلاه رو سر من گذاشتن به نام یه ورزش دیگه به من غالب کردن. بله، آقای لشینی هم که بیگلی بیگلی ما هستن و آقای یاسر خان هم که انگوری هستن در تیم، ملقب به انگوری و واقعا فکرم تیم قدرتمندیه. آقای آبدیان هم که مسئول روابط عمومی تیم راگبی نقطه سر شب هستن، مذاکراتو با تیم‌های مختلف انجام میدن. بله، آقای احدی هم گفتم منم کسی حال ندارم، یه گوشه نشسته این خرسای تنبل حال نداره بیاد تو زمین. گفتم ما دوست داریم همیشه بریم شهر زیبا و دوست داشتنیمون تفرش. درود به شما. گفتن که عزیزم گرمه. اونی که میدونم گفتن که شما بگی نگیم ما خوش میگذرونیم. برای اونایی میگم که ما نگیم خوش نمیگذرونن. ما شما که خوش میگذرونی خوش به حالت، جای ما هم خالی کن، کیف کن. ناز بهار گفتی کلاس پیانو رو پارسال تابستون شروع کردم، تمام گرونیش دارم کار میکنم، ادامهش میدم چون خیلی دوست دارم موسیقی رو. گفتن که رضا بخشی گفته منم میام. کجا؟ جایی نرفتیم ما هنوز که. گفتن که امسال خیلی دوست دارم به فیل بند برم. اینو خانم ارغشی گفتم بریم بریم دیگه شاید. گفتم پارسال جایی نرفتیم، امسال هم قصد داریم هیچ جا نریم. دست شما درد نکنه. فاطمه خانم از تهران گفتن، گفتن که هر سال تابستون میام یه منطقه سردسری در بویر احمد آرش چابک از عشایرمون هستن. گفتن سه ماه تابستون من لار بودم، انشاءالله میرم اونجا امسال. علیرضا از پاکتش گفته بعضیا حالا مثلا تابستون پارسال آمار داریم ولی حالا نمیگه اسم نمیبریم، میخواستن که چی؟ زن بگیرن. هی گفتن از شنبه دیگه میرم خواستگاری، از این شنبه دیگه میرم خواستگاری. انقدر نرفتن، انقدر نرفتن تا کیس مورد نظر ازدواج کرده و اصلا امسال تابستون فرزندشون هم به دنیا آمده. ولی خب دیگه قول دادن به ما که این شنبه ای که دیگه داره میاد دیگه اقدام کنم واقعا برن خواستگاری. بعضی هم این جوری هست. بر میلاد از درگت گفت منم تو تیم راگبیتون راه بدیم. ما این سری درشت اندام نیاز داریم، قوی هیکل سرعتی دیگه. اگر این خصوصیاتو داریم با لقبتون برای ما ارسال کنیم که ما تیم راگبیمونو تشکیل بدیم. بعضی هم کلن تو فکر خرید مودم و اینترنت نامحدودن تا کل تابستون تمام فیلم های یه دمیدونم هالیوودی و بالیوودی و ایرانی و همه رو دانلود کنن، تماشا کنن. نقد هاشون رو هم حتما تو صفحه های مجازی با کاربران به اشتراک بذارن. نقد هایی میکنن، چه نقد هایی، اصلا آدم میخونه میگه اصلا ما منتقد دیگه اصلا تو رسانه میخوایم چیکار. اینا هستن دیگه، اینقدر دقیق فیلمو نگاه میکنن با جزئیات، با یک سری جزئیات میان فیلمو میگن که اصلا آدم میمونه. حالا اون جزئیاتی که میگن ما اصلا تو فیلم ندیدیم، هی نگاه میکنیم تو فیلمو ندید. حالا دمیم اینا شو اصلا یه جا دیگه فیلم میخرن، جایی که ما نمیخریم. خب دوست عزیز دیگری گفتن که ما از یاسر به جای توپ میخواییم استفاده کنیم. نه یاسر واقعا همون انگوری خودمونه. گفتم من میخوام برم مسافرت ولی الان پول ندارم. داروش ابراهیمی از ربات کردن خدمت. واقعا یه سری سفرها خرج زیادی نداره دیگه، الان شرایط همه ما میدونیم دیگه. ولی یه سری جاها دیگه واقعا میشه رفت، یه سری جاها دیگه مثلا نزدیک تهران، اطراف تهران سفرها یه روزه میتونید ترتیب بدید. این فردا جمعه است دیگه، خودتون با دوستتون با به هر حال همسرتون با فرزندتون بلنشین یه سری جای اطراف تهران رو واقعا با کمترین هزینه میشه رفت. نمیتونید یه جاشو با مترو بری، یه جایی نمیدونم اتوبوس داره، ماشینای خطی داره، میتونید بریم به راحتی هم برگردین. همه چی اونجا واقعا وجود داره، یعنی یه سرچ ساده است، یه جستجوی ساده است که میتونید کل مکان تفریحی تو همین تهران عزیزمون پیدا کنید. بله میگن که مربی تیم راگبی نقطه سرشب دوستان در حال مذاکره هستن با آقای ماهر. ما میرم سمت مربیگری تیم ما رو آقای براته میگیرن یا نه. یکم آقای ماهر سر مبلغ ظاهرن مشکل دارن، میگن که من به یورو قرار داد میمندم با آتون چون تیم بین المللیه. گفتن که پارسال تابستون جوجه داشتم، امسالم خیلی سرم شلوغ‌تر شده. بعد گفتن همش مرغداری هم جایی نمیتونم برم. خب دیگه جوجه هاشونو دارن پرورش میدن که برای آخر پاییز، اینا که مرغداری دارن آخر پاییز جوجه ها رو میشمرن میرن سراغ تفریحاشون. تفریحاشون آخر پاییزه. میگن راگبی های توپ جمع کن هم داره، والا توپ جمع کنش هم مصدوم میشن، توپ یه جا میفته یا میبینی 20 نفر حمله میکنن سمت توپ، کسی جرئت نمیکنه توپ جمع کنه راگبی باشه. خب آخ 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 یه سری کار هست دوستان، واقعا نمیدونم چجوری اصلا بخونم این پیامک ها ارسال شده. یه کاری کرده این دوست عزیزمون در تابستان سال گذشته، دوباره میخواد تکرار بکنه اون کارشو. اولین بار خوبه ولی دیگه برای دومین بار ما تایید نمیکنیم.
ما که پارسال تابستون هیچ جا نرفتیم چون پول نداشتیم، واقعیتش امسال جای نمیریم چون بازم پول نداریم. ابراهیمی هستم از ربات کریم.
میگن که نکنه حسن آقا هستش، اونی که جوجه داره. بله دیگه، دیگه همه میشناسن حسن آقا رو دیگه. خب شما عزیزان میتونیم به ما بگین، پیامک ارسال کنیم به 3094 بگین که پارسال تابستون چه کاری انجام دادین یا اصلا انجام ندادین، که دوستان امسال تابستون یا تکرار کنین یا اون کاری که انجام ندادین رو انجام بدین. 3094-2265-2465-2265-2466 در اختیارتونه. اینجا نقطه سره شا. خب قراره که الان برنامه کتاب شب پخش بشه، بشنویم. هلوش 20 دقیقه است، دوباره برمیگردیم تا ساعت 2 بامداد به صورت زنده از رادیو تهران همراه شما هستیم. و ما دوستای عزیزمون خواهش میکنم که به این دوتا سوالی که الان خدمتتون میگم پاسخ بدین. اول اینکه شما تابستان فصل گذشته کجا رفتین، چی کار کردین که دوست دارین امسال دوباره تکرار کنین، خوش بگذرونین، یا اینکه اصلا یه کار هدفتون بوده انجام بدین یه جایی برین، نرفتین امسال دیگه قصد دارین برین، اونو به ما بگین. 3094 و 2265-2465-2265-2466 در اختیارتونه. اونایی هم که میخوان به تیم راگبی نقطه سر شب بپیوندن میتونن الان اقدام کنن، ما همچنان جا داریم. آقای عابدیان هم مدیر روابط عمومی هستن اونجا و تست میگیرن از همه کسانی که میخوان به تیم ما بپیوندن. تستای بسیار خاصی هم داره. اونایی که میخوان به تیم راگبی ما بپیوندن ما میخوایم باشون صحبت هم بکنیم. عدد 4 رو هم میتونیم به 3094 ارسال کنیم، ببینیم که چند نفر به تیم راگبی ما بپیوندن. کتاب شب رو بشنویم برمیگردیم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی قسمت ششم و نهایی کتاب یک رئیس جمهور به فروش میرسد، اثر جو مک‌جینیس با ترجمه دکتر صدیقه محمدی از انتشارات امیر کبیر در خدمت شما عزیزانی. شب گذشته شنیدید که نیکسون وقتی به قول معروف خرش از پل گذشت و به پیروزی نزدیک شد، اختیارات گروه حرفه‌ای تبلیغات خود را کم کرد و دوستان قدیمی خود را به کار گماشت. اما زود دریافت که از آنها کاری با آن صورت بر نمی‌آید و بنابراین با هر دو گروه کار را ادامه داد. در یکی از برنامه‌های پرسش و پاسخ یک نفر سوال‌های تعیین شده را کنار گذاشت و از خود پرسش‌هایی مطرح کرد که باعث خشم نیکسون شد و نیکسون به او بی‌احترامی کرد. اکنون با ادامه ماجرا در آخرین قسمت کتاب همراه ما باشید. یادآوری کنم که کار تلخیص و تنظیم رادیویی اثر را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم می‌کند.
Thank you.
بالاخره حباب ترکید. سردرگمی و دستپاچگی همه گروه تبلیغاتی نیکسون را در بر گرفته بود. پیشتازی او در نظرسنجی ها کمتر و کمتر می شد. اینکه گاهی نمی توانست خودش را کنترل کند به ضررش تمام می شد. آنچه رسمن گفته می شد این بود که جای نگرانی نیست و نیاز به هیچ تغییری در برنامه ها وجود ندارد. لیکن در پشت این حجاب آرامش دلهوره شدیدی همه جا را فرا گرفته بود. همه جا مرتب تکرار می شد که چیزی طبیعی تر از این نیست که بعد از آن همه پیشتازی استراحت و تنفسی کوتاه پدیدار شود. اما وضع خرابتر از آن بود که با این حرفا بتوان آن را آرام کرد. درست مانند یک بازار بورسی شده بود که سقوط نرخ‌ها را علناً اعلام می کرد. هیچ کس هم نمی دانست این سقوط تا کجا پیش خواهد رفت. گروه نیکسون چنان اطمینانی از خود داشتند که پس از آن همه کاری که در آن 9 ماه انجام داده بودند بی جا هم نبود. آنها دلیلی منطقی برای این شکست نمی یافتند. مسائل پیچیده تر از آن بود که به این سهولت خود را آشکار کند. تأثیر روانی 300 روز فشار مداوم و بمباران تبلیغاتی مردم توسط تیم نیکسون در فضای آکنده از خشم و نفرت و کشتار جنگ ویتنام اندک اندک خود را بروز می داد. هنوز حقیقت تلخ گریه‌های کودکان در هنگام خاکسپاری مارتین لوترکینگ شنیده می شد. هنوز صدای غمگین مردان و زنان بیشماری که در سوگ جوانان بر خاک و خون افتاده جنگ ویتنام می گریستند به گوش می رسید. حالا این مرد از درون کلوپ ها بیرون آمده و مرتب انگشتش را به طرف مردم نشانه رفته بود. واقعا افراد گروه او از خود نمی پرسیدند که چرا سیاهان هارلم در برابر دوربین آنها حاضر به اجرای نقش نشدند. اصلا برای این گروه آنچه که مطرح نبود همین مسائل بود. اتفاقا اینها مسائل خود نیکسون هم نبود. آنچه اصلا برایش مطرح نبود به حساب آوردن همین مردم بود. و درست در آن هنگام که هوبرت هامفری رقیب نیکسون برای نفس تازه کردن در فعالیت‌هایش مکسی را جایز شمرد، این بخش از آمریکا که نیکسون و یارانش به کلی آن را به دست فراموشی سپرده بودند اندک اندک سر برداشتند. همه کارکنان ستاد نیکسون عصبی بودند. همه آنها تغییری را در کفه ترازو حس می‌کردند. گرچه هیچ رقم مشخصی این را ثابت نمی‌کرد، اما افراد می‌توانستند دریابند مردمی که هنوز در انتخاب خود بلا تکلیفند، در نهایت آرای خود را به نفع هامفری به صندوق خواهند ریخت. نیکسون در چنین هنگامی برای اجرای برنامه پرسش و پاسخ دیگری به بوستون رفت. اما به دلیل نداشتن فرصت لازم برای تمرین قبلی، بدترین برنامه ممکن را ارائه داد. افراد سیاسی ستاد تقصیر را به گردن گروه تبلیغاتی انداختند و راجر آیلز تیم سیاسی را به دلیل دادن راهنمودهای غلط به نیکسون مقصر دانست. ترلیون از اینکه به هیچ وجه نمی‌توانست به خود نیکسون دسترسی پیدا کند به شدت خشمگین بود. با عصبانیت می‌گفت این بادمجون دور و قاپچینای قدیمی نیکسون همه رشته‌های ما را در یک چشم هم زدن پنبه کردند. اما آنچه هنوز هم باعث دلگرمی و اطمینان خاطر او و گروهش بود، تماشای برنامه های تبلیغاتی هوبرت هامفری رقیب بود که واقعا افتضاح و غیرحرفه‌ای بود. ترلیون مطمئن بود که مردم با دیدن آن فیلم های تبلیغاتی که گروه های غیرحرفه‌ای برای رقیب میسازند و نمایش میدهند، به هیچ وجه به هامفری رأی نخواهند داد. میگفت چطور هامفری عرضه نداره کسایی را پیدا کنه که چیزی بهتر از این فیلم های محوه بسازه؟ و تاکید میکرد که به خدا امکان نداره او پیروز شه. یکی از آن دوستای قدیمی نیکسون که حالا در بخش سیاسی افراد او فعالیتی گسترده داشت و کم رنگ شدن محبوبیت نیکسون را به گردن گروه هنری میانداخت، به ترلیون گفت اگه تبلیغات بیش از حد تو هم با نیرنگ و ترفند باشه، در این صورت اون چه ما به مردم میرسونیم انتقال تصویر ولو تصویر ساختگی یک انسان نیست، بلکه انتقال صرف همین ترفنده است. من تصور میکنم شما در مورد نیکسون 9 ماهه که همین کار را انجام دادید. دیگه دستتون برای مردم رو شده و دقیقاً به همین علته که داریم به نقطه باخت نزدیک میشیم. تریلیبن جواب داد: نه دوست عزیز، تو داری اشتباه میکنی. تو اصل ما رو با 20 سال پیش عوضی گرفتی. اولا من حتم دارم که ما بازی رو نخواهیم باخت. در ثانی اگر هم ببازیم دقیقاً به دلیل اینکه با ورود شما به صحنه و تلقینات شما به آقای رئیس جمهور بعد از این، اون گام به گام از اون که ما می‌خواستیم ازش ارائه بدیم فاصله گرفت. نه دوست عزیز، اینقدر مایوس نباشین. شب دراز و قلندر بیدار. روز سه‌شنبه 22 اکتبر مؤسسه آمارگیری گالوپ اعلام کرد که پیشتازی نیکسون از هامفری از 13% به 5% کاهش یافته. اما هیچ یک از این نتایج سبب نشد که آدم‌های نیکسون به ارزیابی فعالیت‌های خود نپردازند. از نقطه نظر آنها با توجه به آنچه انجام داده بودند، برد حق مسلمشان بود. آنها از نظر به کارگیری آخرین دستاوردهای تکنیک ارتباط جمعی نقصی در کارشان وجود نداشت. کارایی آنها برای هر ناظری کاملا چشمگیر بود. آنها برای نخستین بار در تاریخ انتخابات حزب جمهوری‌خواه و شاید هم در کل تاریخ انتخابات آمریکا سازمان یافته ترین کار و پیشرفته ترین تکنیک را در طول مبارزه انتخاباتی ارائه داده بودند. آنها از نیکسون یک تیپ شایسته برای کاخ سفید ساخته بودند. از وقایع مهم روزهای بعد شرکت کردن نیکسون در برنامه رو در رو با ملت و یک مصاحبه نیم ساعته بود. اون قبلاً از شرکت در برنامه رو در رو تفره می رفت، ولی وضع به حدی رسیده بود که حاضر بود در این روزهای آخر دست به هر کاری که اندک شانسی برای پیروزیش داشته باشد بزند. برنامه دیگر ترتیب داده شد، دیدار با مطبوعات در NBC. با آنکه لسکات دوستان با نفوذی داشت و همه چیز را کنترل می کرد، ولی برنامه خیلی بد از کار در آمد، تا حدی که روز بعد جورج بوش در یک تماس تلفنی به تریلیبن توپید که هاری، این چه افتضاحی بود که بالا آوردی؟ تریلیبن گفت: جورج، کار ما نبود. افسار از دستمون خارج شد. تریلیبن تمامی آن طرحهایی را که با آن دقت برنامه ریزی کرده بود چه آسان در این دم آخر از هم پاشیده می دید. ماهای اول کارها چه خوب پیش می رفت. از گوشه و کنار هیچ کس کوچکترین دخالتی نمی کرد. خود نیکسون مثل یک بچه مدرسه‌ای در اختیارشان بود. راحت با همدیگر حرف می زدند. هرچه اینها می گفتند و گوش می داد. اما الان سیاستبازهای قدیمی او دوروبرش را گرفته بودند و هر کاری می‌خواستند می‌کردند. تریلیبن می‌گفت مهم نیست، تنگ در آغوشش می‌گیرند، ولی چرا در کار ما دخالت می‌کنند؟ موج اعتراض ها به شبکه تلویزیونی NBC همه را کلافه کرده بود. فرانک معتقد بود همه این اعتراض های تلفنی ساختگی است و توطئه خود دموکرات هاست. بنابراین گروه تبلیغاتی تصمیم گرفت یک برنامه دیگر از سری برنامه های دیدار با مطبوعات را بیندازد. قرار شد برنامه را راجر آیلز کارگردانی کند. روز اجرای برنامه هوا بارانی بود، اما فوق العاده لطیف. ساعت 10 صبح تریلیبن از هتل بیرون آمد و به طرف استدیوی NBC حرکت کرد. استدیو فوق العاده بزرگ بود. 125 تلفن با اپراتورهای آماده برقراری تماس در جریان برنامه بودند. اپراتورها همه از طرف حزب اختصاصاً برای همین برنامه استخدام شده بودند. حدود چند صد صندلی برای تماشاچیانی که باز از طرف حزب دستچین شده بودند در استودیو چیده شده بود. نیکسون به شنیدن دست زدن و هلهله تماشاچیان پس از پاسخ به سوال‌ها معتاد شده بود. دیگر احمقانه بود که در این شب آخر قبل از انتخابات او را از این حظ محروم کنند. راجر آیلز برای گروهش توضیح داد. جریان از این قراره که همه سوالا از طرف اپراتورها از مردم دریافت میشه و از طریق پیکا روی میز کارگران میره. اونجا این سوالا به صورت آشغال ریخته میشه و سوالهای از قبل آماده شده خودمون تحویل مجری برنامه میشه. مجری هم با طمأنینه سوال رو قرائت میکنه و آقای نیکسون هم پاسخ میده. این کل ماجراست. گروه سر تکان دادند. راجر به مسئولان دوربین ها هم گفت 65 تا 70 درصد تصویراتون باید از چهره خود نیکسون باشه. فقط گاهگاهی برای پاک کردن عرق صورتش دوربینا رو برگردونید. فرانک ساعت 3 بعد از ظهر به استودیو رسید. طبق معمول تغییراتی در داخل استودیو داد. مثلا جای جولی و تریشیا فرزندان نیکسون رو از ردیف دوم به ردیف اول منتقل کرد. به نظر او وجود آنها در ردیف اول باعث می شد که نیکسون هنگام ورود در برابر آنها مکسی بکند، احوال پرسی انجام دهد و احتمالاً هر دو را ببوسد و همین سبب می شد که برنامه با فضای گرم و عاطفی افتتاح شود. جزو نخستین افرادی که وارد استودیو شدند 125 دختر داوطلب دستچین شده حزب جمهوری خواه بودند. همگی به ترتیب سر جاهای تعیین شده پشت میزهایی که بر روی هر کدام یک تلفن قرار داشت نشستند. فرانک پس از ورانداز کردن همه آنها ناگهان فریاد کشید: خدای من، پس چرا من هیچ دختر سیاه‌پوستی رو بین اینا نمیبینم؟ به حالت دو از استودیو خارج شد و شخصی را که مسئول گزینش دخترها بود پیدا کرد. خانم، شما اصلا میدونید ما داریم چیکار میکنیم؟ ما در شب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای سراسر ایالات متحده داریم یک برنامه یک ساعت و نیمه زنده پخش میکنیم. حالتون شد؟ اون وقت میونه این همه تحفه انتخابی شما حتی یه دختر سیاه‌پوست به چشمه میخوره. چرا؟ میدونم آقا، تو فکرش بودم، تلاشم کردم، 20 دختر سیاه‌پوستم پیدا کردم که همگیشون موافقت کردن بیان، ولی حالا میبینم هیچ کدومشون نیومدن. نمیدونم چیکار کنم. فرانک فریاد زد: وحشتناکه، وحشتناکه. حالا تو این فرصت کم از کجا دختر سیاه‌پوست بتراشیم؟ سرانجام یک دختر سیاه‌پوست را که بین حضار بود در بین اپراتورهای تلفن جا دادند. در اتاق دیگر بیشتر دستندرکاران تبلیغات نیکسون مشغول تماشای برنامه هوبرت هامفری از تلویزیون بودند. پل نیومن و چند تن از چهره‌های مشهور بین حضار برنامه‌های هامفری حضور داشتند. هامفری به طور زنده به تلفن‌های واقعی مردم پاسخ می‌داد. او بی هیچ سپر حمایتی و بی